کمک میکنه که دولت هم به تکالیف خودش بهتر بتونه عمل کنه.
ما به عنوان یک شهروند حق داریم خیابون داشته باشیم که خط عابر پیاده و چراغ راهنما داشته باشه. در زمان قرمز بودن و چراغ عابر پشت خط عابر ایستاده و زمان ثبت شدن باید حرکت کنیم. توی این مثال سعی کردم حق و تکلیف رو برای حقوق شهروندی مشخص کنم.
یکی از نکته‌هایی که ما باید بدونیم اینه که وقتی صحبت از حقوق شهروندی می‌کنیم، تکلیف ما در اینجا ممکنه که نادیده گرفته شده باشه. وقتی صحبت از حقوق شهروندی می‌کنیم، هم حق شهروندی داریم، هم تکلیف شهروندی. منتها چون حقوق شهروندی متعلق به شهروندان هست، متعلق به هر شهروند و تبع ایرانی هست، تکالیف بر دولت‌ها، بر قوه مجریه، بر ارکان حاکمیت بار میشه و وضع میشه، لذا بیشتر از باب مسامحه گفته شده حقوق شهروندی، وگرنه حق شهروندی صرفاً یک حق نیست. حق و تکلیف به صورت توامان هست، یعنی ما هم حق شهروندی داریم که اون رو بخواهیم، مطالبه گری کنیم و نسبت به ما اعمال بشه توسط دیگر شهروندان و دولت، هم نسبت به دیگر شهروندان و دولت تکلیف داریم که یک سری مجموعه قوانین و مقرراتی رو پیاده کنیم، رعایت کنیم. ما باید حق و تکلیف رو چه در حقوق مدنی، چه در حقوق سیاسی، چه در حقوق فرهنگی، چه در حقوق اجتماعی، چه در حقوق قضایی باید رعایت کنیم. و مراد ما از شهروند و حقوق شهروندی یعنی تبعه. تبع ایرانی که باشی، حتما دولت مکلفه که حقوق شهروندی رو برای شما تأمین کنه، حفظ کنه. اهم از این که روستانشین باشید یا شهرنشین. متشکرم.
همچنان شنونده همچنان هستیم به صورت زنده از رادیو سبا. حالا یه خبر واقعی هم بهتون بدم، فکر میکنم که حالا تو رسانه‌های مختلف قطعا این خبر به گوشتون رسیده، اگرم نرسیده که این خبر رو بهتون بگم که بنیامین نتانیاهو از طریق دادگاه لاهه به عنوان جنایتکار جنگی شناخته شد. حالا این معنیش یعنی چی؟ یعنی این که توی هر کشوری که همکاری داره با اون دادگاه، بنیامین نتانیاهو پاشو بذاره، اونها وظیفه دارن که دستگیرش کنن و به عنوان جنایتکار جنگی تحویلش بدن. داستان سر اینه و 100 کشور هم تا الان اعلام آمادگی کردن که اگر پاشو بذاره توی کشور، بالای 100 کشور، که اگر پاشو بذاره توی کشور ما، قطعا دستگیرش میکنیم و تحویل دادگاه بین المللی لاهه میدیم. حالا من آرمان غفاریان هم نمیخوام از این قافله عقب بمونم و بنده هم حالا شاید تو زمین دستگیری تبحر نداشته باشم، ولی پس از دستگیری رو بنده واقعا تخصصم هستش. تو خیلی از دوستان رفقای داشتم که خب پس از دستگیری براشون کمپوت بردم. البته نفکر کنه هزینه بالایی، ولی کمپوت گلابیش در حد وسع و توانم میتونستم تقبل کنم. آره اونم ارزون نیست الان ها، الان ولی به هر حال باز از آناناس به نظرم بهتره. نتانیاهو دیگه حالا گلابیش با من، چیش با شما؟ اگه دستگیرش کنن بیفته زندان، شما چی تقدیمش میکنی؟ یک سال هزینه کمپوت گلابی، همچین گلابی درشت خوب که به کارش بیاد با من، 30,055. بفرمایید. با توجه به این که بنیامین نتانیاهو از طریق دادگاه لاهه جنایتکار جنگی شناخته شده، بنده بعد از دستگیریش یک سال کمپوت رایگان گلابی تقدیمش میکنم، شما چی تقدیمش میکنی؟ زندانیه شماره 1313 صدا میاد؟ الو زندانیان عزیز، اینی یامین نتانیاهو هاو بیا ملاقاتی داره، یکی از رادیو سبا برد کمپوت آورده، بادو بیا پسر بعد. بنی برگرد، بیا با بادو بیا زندانی، بادو بیا بلا. آقا قولی زاده خیار آورد، کامبوت خیار آورده، بیا کامبوت خیار رو تب ببر. به 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 بری خیلی تحویلت میگیرن، معلومه محبوب بودی قبلا. کامبوت بادم جون خشایار برات آورده، اینا رو خودم تحویل میگیرم یا امیدم بهت. بله دوستان گفتن که خیار معمولی رو نمیپسنده، ما هم رفقاش هستیم، گفتن که ما برای چی آوردی دوستم؟ آه یا چنبر سالادی؟ از این بزرگا؟ بیا خیار سالادی تو ببر. مجید از قنادی بنی گفته من هر هفته میام ناخوناتو از ته میگیرم، ته ته. بنه شیطون چیکار کردی تو آخه؟ گفته یه گلوله خلاص نامرد بی‌معرفت حالتو میگیرن. گفته چی گفته؟ گفته من چی براش گل میفرستم؟ آها گل کاکتوس، بیا کاکتوس های پر تیغه تیزتو ببر. خیلی پیام اومد برامون، خیلی ممنونم از همه شما دوستانی که مشارکت کردین و به هر حال هدایاتون رو در زندان تقدیم بنیامین نتانیاهو خواهید کرد. یه بار دیگه هم میگم که در دادگاه لاهه به عنوان جنایتکار جنگی شناخته شده و بیش از 100 کشور دنیا اعلام آمادگی کردن به محض اینکه پاشو بذاره تو این کشور دستگیرش میکنن و تحویلش میدن. و یه نکته دیگه هم بگم که امروز قراره که در مقر سازمان ملل یک اجتماع مردمی دقیقاً جلوی دفتر سازمان ملل هم قراره که در تهران این اتفاق بیفته و قراره که یک اجتماع مردمی صورت بگیره برای اینکه از حالا سازمان ملل درخواست دارن مردم که اسرائیل رو از اون کشورهایی که عضو سازمان ملل هستن به خاطر جنایت‌های بیشمار جنگی، کودک‌کشی‌های بیشماری که انجام داده در شمال نوار غزه از سازمان ملل خارج کنن. ان شاءالله به امید بهترین اتفاق‌ها و می‌دونیم که بالاخره حق به حقدار میرسه. خدمتتون بگم که شایعات میتونن تأثیرات منفی زیادی روی جامعه داشته باشن، پس خیلی مهمه که اطلاعات رو بریم از منابع معتبرش بررسی کنیم و از انتشار حالا این شایعه های نادرستی که میشنویم. ببین میرید واسه تو فضای مجازی شایعه میبینی شروع میکنی پخش کردنش، حالا دوست داری دل خودت محکم شه قرص شه که آیا این واقعیت داره یا نداره ها، ولی هی میفرستی برای این اون چهار نفرم این وسط دوباره باور میکنم میفرستم برای یه دیگه، همینجور گسترده میشه. لطفاً از انتشار شایعات نادرست بیایم خودداری کنیم. یه سری از این شایعات مربوط به آدم معروف هاست، یعنی همونجور که پشت هر مرد موفق یک زن موفق وجود داره، پشت سر یه آدم معروف هم کلی شایعه وجود داره. شایعه میشه نمیدونم این بازیگر با اون بازیگر ازدواج کرده، دو روز بعد شایعه میشه نمیدونم از هم جدا شدن، چهار روز بعد شایعه میشه صاحب بچه شدن، صاحب اولاد شدن، شش روز بعد شایعه میشه که تصمیم گرفتن بچهشون خارج از کشور به دنیا بیاد. یه پای ماجرا هم اصلا خود آدم معروفه هستن که گاهی اوقات بعدشون هم نمیاد به شایعات دامن بزنن تا یکم اسمشون مطرح بشه و فراموش نشن. حالا من که کلا آدم معروفی نیستم، ولی یه نیمچه شهرت نصف و نیمه‌ای هم که دارم چند وقت پیش باعث شد انواع شایعات پشت سرم باشه. یه بار حالا یکی از اعضای خانواده‌مون زنگ زد گفتش که داداش من شنیدم رفتی اروپا، داری میای سوغاتی موقاتی فراموشت نشه. گفتم والا من که خارج نرفتم، تو چی داری میگی؟ گفتم خودم الان خبرش دیدم. حالا از اون فامیلمون اصرار از من انکار کردن، بابا من ایرانم فلانم، تو اینقدر راحت به من زنگ زدی فلان، تو چرا باورت نمیشه؟ من خودم هم دارم میگم ایرانم، تو باور نمیکنی؟ گفت آخه صفحه‌ای که خبر خوندم 50,000 تا دنبال کننده داره، پس حتما معتبره دیگه. آخرش به صورت تصویری اومدیم با هم دیگه صحبت کردیم تو بتونم توجیهش کنم. ببین خونه منه که میشناسی، ببین این تختمه، این نمیدونم مجسممه، این فلانه، این نمیدونم فلانه، اینم نمیدونم زنمه. بیا دیگه چی میگی دیگه، تموم شد دیگه، جایی نرفتم که. ولی بازم 100% مطمئن نشد که نشد. به شایعات انقدر راحت اعتنا نکنیم. کاظم از مشهد، بریم ببینیم این خبرهای شایعی که شنیدین چجوری بوده. میگه بهترین دروغ و شایعی که چند ساله دارم میشنوم و هر روزم تازگی داره خبر استخدام نیروهای شرکتی و پیمانیه. باید چی بگم دیگه؟ ما رو شریک خودت بدون، ما رو شریک خودت، ما هم همینیم. بفرم جواد ذوالفقاری پیام داده میگه داغ‌ترینش این بود، شایعه‌ای که شنیدم گفته بودن جواد داره خلاف میکنه، خلافش هم انقدر پیشرفت کرده که اصلا یکی از دوستانم زنگ زده بود میپرسید چند سال برات بریدن داداش. منم بهش گفتم که ببین من تو بندم، معمولا شبا میرم زندان صبح میام سر کار، مدل زندگی این شکلی شده. سعی کردیم یه تلنگری امروز بهتون بزنیم در ارتباط با خبرها و شایعاتی که میشنوین، اما اصل داستان حرف آخر. خلاصه این که تو دور زمونه ای که یک کلاغ چل کلاغ رواج داره، سعی کنیم کفتر شکاک باشیم و تا صحت و سقم خبری رو مطمئن نشدیم باور نکنیم و جای هم انتشار ندیم. نگی که نگفتی. خدا نگهدار. We'll be right back.
خیلی متشکرم از همکارانمون در برنامه زنده همشنو. دعوت میکنم که تمام رخ رو به مدت 13 دقیقه با هم بشنویم.
بیا داخل ببینم.
گلو بله کن، چقدر اینجا تاریک آخه.
متهم ردیف اول، میخوام ازت عکس بگیرم.
درد دوما درد نکنه، فقط من موهامو درود نکردم. میخواید عکس بگیری درد من؟ اگه میده این بری بایدم عکس بگیر.
اینجا تو تعیین نمی کنی ما چی جوری عکس بگیریم، نه نیم رخ نه بی رخ، اینجا تمام رخ.
به به به، عجب شنونده هایی داریم ما، عجب شنونده هایی داریم ما. بابا این جمالتون عشق است، این جبروتتون عشق است، این اقتدارتون عشق است. شما از کجا این همه، چجوری این همه خوبی تو یه نفر جا میشه؟ چجوری؟ تو آینه خودتو نگاه کردی؟ تو بیرون میای سختت نیست این همه نور زیبایی میتابونی به صورت این و اون؟ عذابمون میدی یا برحال یه مقدار مراعات کن، ما تو رنج و عذابیم وقتی شنونده هایی مثل شما رو داریم. همین میشنوی ما انرژی میگیریم، همین میشنوی حرف نمیزنی، حرف بزنیم که در جامون نابود میشیم، میمیریم اینجوری. برحال به تمام رخ خوش اومدی. برنامه سیاسیه، اما گفتم که ابتدا از زیبایی شما تعریف کنم. چقدر تو زیبایی، اوف، موزیک بنواز.
گذشته تا فردا، از قدیما تا الان، گوش بده تو به حرفام، تاریخ نباشه برات گم. از غرب تا شب کشور، تاریخو بدون تو بهتر، همه چی رو واسط نوشتم، با ما ببین گذر زمان رو. شغلگرا، انگلیس، آمریکا، دشمنای ما و مردم ایران، بذار کنار هر چی شنیدی تا الان، تو گوش بده به ما. از بعد رو ما بلدیم این بازی رو، نمی کنیم سر سازی رو، گوش بده به تمام روخ.
سپه سالار یا اسقاط سالار، در واقع این تیتره، شخصیتی هستش که میخواییم بهش بپردازیم. یکی دیگه از اون شیر پاک نخورده ها که یکیشون رو قسمت قبلی معرفی کردیم، این سری میخواییم قسمت جدیدی از شیر پاک نخورده رو معرفی بکنیم در طول تاریخ کشورمون. میرزا حسین خان سپه سالار، وزیر اعظم ناصرالدین شاه، کلی ایده داشت، طرح داشت برای مدرن سازی ایران. این اومد به میدون، اما ظاهراً به جای اینکه ایران رو به سمت اصلاحات ببره، مثل اون قبلیه میرزا ملکم خان که تو قسمت قبل گفتیم، دست به یه سری کارهایی زد که بیشتر شبیه اسقاطات بود تا اصلاحات. قشنگ داشت اسقاط میکرد. به هر حال بیاید ببینیم این آقای اصلاحات چطور گند زد به برخی پروژه ها که میخواست ایران رو با سرعت مدرنیته برسونه. ولی خب به جای اینکه ما به ماه برسیم، یه راست توی دستای انگلیسی ها افتادیم. صداش اینجوری بود احتمالاً. طلاب تایی کننده صداش میذاری؟ اون صدای افتادن تو دست انگلیسی ها رو لطفاً افکتشو بذار نزنین. بله، ما تو قسمت قبل گفتیم که میرزا ملکم خان چطوری داشت یه نفر ایرانو به فنا میداد. فنا. اما خب این اتفاق شدنی نبود اگر میرزا حسین خان سپه سالار وجود نداشت. یکی از شاهکارهای سپه سالار قرارداد معروف رویتر بود. تو این قرارداد سپه سالار به یه انگلیسی به نام بارون رویتر امتیازاتی از قبیل راه آهن و معادن و جنگلا و حتی نفتی که هنوز کشف نشده بود رو داد. میرزا ملکم خان دنده میداد، سپه سالار هم میرفت به ناصرالدین شاه میگفت آقا عجب چیزی، آقا عجب قراردادیه. آره درست شنیدی، این قرارداد بیشتر شبیه یه حراجی آنلاین بود، همه چیز برای فروشه. اینجوری بهتون بگم، فقط پولتون باید انگلیسی باشه، انگلیسی باشه بهت میفروشیم ببری. این قرارداد نه تنها تو ایران اعتراضات زیادی به پا کرد، بلکه خود ناصرالدین شاه هم دیگه تو آخرش گفت این دیگه خیلی بیخیالیه، جمعش کنید اینو، و قرارداد لغو کردن. یعنی سپهسالار و میرزا ملکم خان اگه نبودن این قرارداد شدنی نبود. ایشون هم دست داشت.
چه کی بخوای دست از سر زندگی ما برداری؟ این زندگی خواهر من از سیاه و کبود و کردی بس نیست. این چنبر زده این بوها رو زندگی ما. خب هیچ نظری تو نبدی؟
لاتاری، بخت آزمایی یا بخت براندازی؟ یکی دیگه از شاهکارهای سپهسالار امتیاز لاتاری بود. آخه بگو خون خراب، آی سپهسالار، میرزا حسین خان سپهسالار، این همه چیز برای الگو گرفتن از غرب وجود داشت، شما چرا انقدر بدبخت بودین؟ آخه این همه میتونستین الگو خوب بگیرین از اونا، تو توسعه و پیشرفت کشور استفاده کنین، صاف میرفتن سراغ آقا یه لاتاری تو ایران نیاز داشته باشیم، یه لاتاری بزنیم. عجب رقاص خونه ای دارن این رو اروپا، یا دیدی؟ یه الگو باید بگیریم از اینا، پیشرفت میکنیم سری، یه رقاص خونه را بندازیم. دوتا سند مالی یاد میگرفتین از اونا، دوتا کار اقتصادی یاد میگرفتین از اونا، هیچی، فقط رقص و مشروب و تریاک و قمار و اینجی مسائل دیگه. او این عاشق الگو برداری از این چیزا بودن. حالا جالبه، این سپهسالار امتیاز لاتاری رو تو ایران داده بود به ملکم خان، که تو قسمت قبل گفتیم که دیگه خیلی دارم میگم قسمت قبل. بله، بخت آزمایی تو ایران را بندازیم، قمارخونه. سپهسالار فکر میکرد که با این روش میتونه پول در بیاره خیر سرش و کشور رو نجات بده، اما انگار یادش رفته بود که مردم ایران به قمار حساسیت دارن و آقا یه کشور مذهبیه، و به جای برنده شدن تو لاتاری، سپهسالار تو قرعه کشی بیکفایتی خودش برنده شد و طرحش با شکست مواجه شد. چرا که اون موقع روحانیون و مردم هم که این طرح رو نوعی قمار میدونستن، چنان فتوایی دادن که بخت سپهسالار از همونجا بسته شد. یعنی مثلا فکر میکنم اینجوری بهش گفتم سپهسالار یکی تنت کن نچای، فکر میکنم اینجوری بهش گفتن که حساب و کار بسته شد. ارتش مدرن، بله، یک دیگه از برجه‌های ناتمام سپهسالار ارتش مدرن بود. مشاورای خارجی، اسلحه‌های جدید، لباس‌های شیک، همه آماده بودن، اما انگار سپهسالار فراموش کرده بود که این ارتش فقط تو جلسات هیئت مدیره کار میکنه، نه توی میدان نبرد. سپهسالار هیچ الگوی مشخصی برای پیشرفت ارتش نداشت، به همین خاطر یه جلسه گذاشت، تمام اشراف کشور رو دعوت کرد. اما خب اشراف بعد اینکه دیدن یه دونه روسی اومد تو جلسه شرکت کرد، یه دونه انگلیسی اومد شرکت کرد، اینا ترسیدن، گفتن آقا این چه خبره، ارتش رو می‌خوایم بدیم دست روس و انگلیس، پدرمونو در میارن و اینا، و این صحبت ها و اینا، فرار کردن رفتن، این مسئله نصف کار رها موند.
عجلو نظام،
ببخشید چرا عجلو نظام؟ خب از جلو شیر فرهاد من پشت سر این نشیمنگ
آخ بر سر شمپیت چرمیت کتکله کتپوز کتپش به کتپرت همه شما بکنم.
شاید خیلی براتون جالب باشه که بدونید تو قاجاریه دنبال این بودن که تو ایران راه آهن درست کنن. بله، کار خوبه باید گفت خوب، کار بدم باید گفت خب بد بود دیگه. آقا سپهسالار برنامه‌های زیادی برای ساخت راه آهن و توسعه حمل و نقل داشت، اما خب وقتی که روسیه و انگلیس بهش گفتن تو ایران ما نمیذاریم راه آهن از خواب بیدار بشه، سپهسالار فهمید که آقا بهتر از اول به همون قاطر و شطور وفادار بمونه. پروژه‌های یکی یکی لغو شدن و هیچ راه آهنی روی زمین نیومد، فقط تو نقشه‌ها موند، به خاطر اینکه انگلیس اون موقع اجازه ساخت راه آهن به ایران نداد، چون اون موقع نیازی نداشت. سپهسالار تقریبا میشه گفت ازش به عنوان یکی از پدران شکست‌های تاریخی ایران نام میبرن، یعنی هر پروژه‌ای رو دست روش میذاشت نابود میشد این پروژه. شنیدیم میگن فلانی دست به خاک میزد طلا میشد؟ سپهسالار این شکلی بود، دست به هر طلایی میزد یهو میدیدیم مثلا طلا میشه نقره، نقره میشه برنز، برنز میشه خاک، به خاک سیاه میشست اصلا اون چیز، نمیدونم چرا نحس بود طفلک. البته یه عده میگن که آقا سپهسالار آدم خوبی بود، خوشقلب بود، خدا وکیلی تو قلبش چیزی نبود بخواد بدی کنه. اما خب فرض بر این بذاریم که اگه تو قلبش هم چیزی نبوده باشه، مغز سپهسالار هم مثل قلبش بوده، اونجا هم چیزی توش نبود. یکی دیگه از کارهایی که سپهسالار میخواست بکنه، برنامه داشت که میرزا حسین خان سپهسالار نظام غذایی رو مدرن بکنه. خلاصه یه خیز برداشت و دادگاه ها رو سازماندهی کرد و یه سری قوانین جدید برای عدالت اجتماعی آورد و این گونه مسائل. اما خب مشکل اینجا بود که همونطور که گفتم عقل سپهسالار خوب چیزی توش نبود. به جای اینکه قاضی های جدیدی بیاره روی این منصب ها بنشونه، همون قاضی های قدیمی رو نگه داشته بود که خب بیشتر دنبال قهوه خونه بودن تا قضاوت. به همین خاطر طرح مدرن سازی دادگاه ها هم به سرنوشت راه آهن دچار شد. این پولمول این طرح و این تغییرات و این مدرن سازی رو کی میخورد و چجوری اینا هاپولی میکردن این پولو خدا میدونه. به هر حال ما چیزی ندیدیم از این تغییرات جز روی کاغذ و همون مثل راه آهن که ما رو نقشه فقط میدیدیم راه آهن داریم تو ایران، اینجا هم روی کاغذ میدیدیم که مثلا توی مسائل غذایی تغییراتی به وجود اومده.
چه دفاعی از خودم بکنم جناب قاضی؟ من بی‌دفاعم. من از اولش هم اشتباهی بودم. بله، من یادم رفت که اینها مال من نیست و من اشتباهیم. تقصیر من بود، تقصیر دیگران هم بود.
اما به طور کلی تو جنبندی باید سپهسالار رو مخترع اصلاحات نامرئی بدونیم، چون هر کاری میکرد هیچ کس نتیجه ای نمیدید از عمل کرد آقای سپهسالار. حالا فکر کنین مثلا یه آدم با این همه ایده های بزرگ حتی نتونست یه راه آهن ساده بکشه که دست کم مردم بتونن باش به مقصد برسن. اینقدر درگیر برنامه های غیر عملی بود که مردم فکر میکردن آقا اگه قرار بود جاده و مدارس هم مدرن بشه، همون قاطر و محل کارو بهتر انجام میدادن، از بس اعتماد سلب شده بود. بعدم رفت سراغ قضات و گفت آقا باید مدرن بشیم، ولی خب فراموش کرده بود که قاضی های اون زمان به جای حکم دادن تو قهوه خونه داشتن نون بربری میخوردن. نتیجه چی شد آقا؟ بوروکراسی مدرن شد یه جور سیستم غذای قهوه خونه. سپهسالار یه جورایی مثل اون آدمیه که میخواد با یه آچار همه مشکلات دنیا رو حل بکنه، ولی خب یادش رفته که اصلا پیچهاش باهاش جور نیست داداش. اون آچار به اون پیچ نمیخوره قربونت برم. اصلاحات یه مقدمه‌ای داره، یه برنامه ریزی میخواد. همینطوری نیست که بیای بگی میخوام اصلاحات کنم، قیچی بگیری ببری همینجوری واسه خودت بزنی چاک بدیم برون بر کنی پاره پوره کنی. مراقب باش دوستان عزیز، یه تمام رخ اساسی رو امروز توجه کردید بهش. مراقب چهره های قشنگتون باشید. ما امروز خیلی اذیت شدیم در طول برنامه که انقدر شنونده های زیبا روخی داشتیم. عجب روخی داری تو مرد، تو رو باید یه روزی بریم تو این برنامه تمام روخ تو رو ببینیم اینا کیان که ما داریم بهشون میپردازیم. دوستت دارم زیاد. تا برنامه دیگر خدا حافظ. این زیرو صدا موتور بذار مثلا داریم گاز میدیم میره. این که گفتم بذارم بذار تو برنامه.
روزتون بخیر باشه. ساعت و دقایق خوبی رو براتون آرزو میکنم. تمام تلاش ما و همکارانمون در شبکه رادیویی سبا اینه که یه روز شاد و قشنگی رو برای شما عزیزان بسازیم. اگر موفق شدیم حتما به ما اطلاع بدید از طریق راه‌های ارتباطی رادیو سبا. سامانه پیام کوتاه ما 30055. اگر نقدی پیشنهادی برای برنامه ها دارید خوشحال میشیم که با ما و همکارانمون در میون بگذارید. همچنین شماره تلفن گویای رادیو سبا با پیش شماره 0212786 1055 در اختیار شماست تا با بیان شیواتون نظرهای خودتون رو به ما اعلام بفرمایید، چرا که نظرهای شما قطعا برای بهتر شدن روند برنامه سازی تأثیر گذاره. ممنون که ما رو میشنوید. همچنان پرمهر شنوند زنده باشید و دعوت میکنم که در ادامه برنامه ها با هم بشنویم برنامه ماجرا رو به مدت 26 دقیقه.
من موسیقی